شاید این آب روان می رود پای سفیداری تا فرو شوید اندوه دلی، آب را گل نکن.
خب برنامه سلام بهار امروز هم به پایان رسید. باید خداحافظی کنیم سریع
با یک نکته کوتاه. فردوسی بسی رنج برد در 30 سال زندگی که زنده کنه زبان پارسی. تش بعضی میگن که نایگی میقلی با شکر. حواستون به زبان ما باشه.
باریکلا یابت امروز خوب بودی، نکات خوبی هم
بودی.
من خدا میخواستم میام خیلی دوستتون دارم. قطع همدیگر رو با هم بودن اصلا ببینید بدونید و لبخند بزنید.
انشالله که هیچ وقت اومیکرون شما رو دوست نداشته باشه. انشالله که همیشه سلامت باشین. من تشکر کنم از همه دوستانم و عوامل این برنامه. خانم اکرم ناصعی امروز صدا بردار بودن، بهشون میگم سال نو رو تبریک میگم. خانم سارا شریفی امروز سعی کننده پخش بودن، به ایشون هم تبریک میگیم سال نو رو. خانم دکتر باونر هم امروز افتخار داده بودن اومده بودن در سلام بهار، به ایشون هم تبریک ویژه میگیم.
خانم کراغلی
هم بودن امروز کنار ما بودن و همه دوستانمون. سال نویتون مبارک باشه. چی میگین؟ خداحافظی باید بکنیم. یادتون باشه دوست داشته باشین و زندگی کنین. زمان همیشه از آن شماست و مثل همیشه با هم مهربون‌تر باشیم. تا فردا و سلامی دوباره. خداحافظ.
درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. خوشحالیم که برنامه‌های بخش اول تا این لحظه مورد توجه و پسندتون واقع شده و امیدواریم که بتونیم در این دو ساعت باقی مانده هم رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
رتبه اول جهانی،
19,000 جان باخته،
300,000 مصدوم،
800,000 تصادف سالانه.
سفر بهانه ایست برای خلق روزهای شاد، نه ابزاری برای مرگ و میر.
با رعایت سرعت مجاز و دوری از سبقت بیجا در رانندگی، لحظه های خوشی را تجربه کنیم.
نوروز 1401، آغازی بدون حادثه.
خب دوستان عزیز، بد نیست که توی فرصتی که توی رادیو سلامت به من دادن در این لحظه هم یه قسمت هایی از توصیه های پلیس محترم راهور کشورمون رو براتون بخونم. یکی اون بحث طبق ماده 188 آیین‌نامه راهنمای رانندگی و نصب هر نوع علائم به پلاک های متفرقه، پرچم، الحاق، هر نوع آگهی و نوشتن عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه با بدنه داخل وسایل نقلیه بدون اجازه نیروی انتظامی ممنوعه. بد نیست که اینها رو در واقع در جریان باشیم. اما دوستان، یه موضوعی که توی این ایام به خصوص سفرهای نوروزی و حالا به طور معمول توی سفرهای درون شهری هم اتفاق میفته و واقعا خیلی وقتا باعث حادثه و حادثه‌های بسیار غم‌انگیز و دلخراش میشه، بحث انحراف به چپ در جاده هاست که بد نیست بدونیم که خطوط وسط جاده دائما باید مد نظر قرار داده بشه و از تجاوز به خط ممتد یا همون خط پر که به دیوار قانون مشهوره ما باید اکیداً خودداری کنیم. خیلی وقتا ما اصلا مراقبت نمی کنیم این در واقع توصیه ها رو از طرف پلیس محترم راهور کشورمون. حتما رعایت کنیم تا انشالله بتونیم یک سفر خوب و بی خطر داشته باشیم. با اعلام ساعت 12:05:10 دعوت میکنم شنونده برنامه مزه سلامت باشید.
رادیو سلامت، مزه سلامت.
سلام به مزه سلامت، خیلی خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد افسردگی صحبت کنیم، البته نه اینکه تخصصی، بیشتر میخوایم بگیم وقتی کسی دچار افسردگی میشه درکش بکنه. دنبال یه راه حل باشید. اگر دوران بدی رو گذرونده در کنارش بمونید، کمکش بکنید، نه اینکه دامن بزنید به افسردگیش که تو همیشه افسرده‌ای. منم قبلا عین تو بودم، خیلی سخته میدونم.
سوختم ای خدا، زن مگه چی گفتم؟ چه بدبختی گیر کردیم. میشینه سریال میبینه، طرف سوار ماشین شاسی بلند افسردگی میگیره، اون یکی گوشی دستش افسردگی میگیره، اونا میرن مسافرت ما افسردگی میگیریم. ای خدا دیوونه شدم، هر وقتم افسردگی میگیره هیچی نمیده بخوریم.
بابا براد پیت کیه؟ آخه مامان میگه بابا چهری در پیته.
بی ادب بی تربیت، بفهم و تحویل بگیر. من بعد خانم افسردگی بگیرم خانم؟
بابا داد نزن، نمیدونید مامان وقتی افسردگی میگیره چی آرومش میکنه؟
قهوه میخوره.
مامان اصلا قهوه میخوره.
پنی همه قهوه برای چی درست میکنه؟
قهوه درست میکنه برای فال.
مامانت که بلد نیست فال بگیره.
باشه داره تمرین میکنه.
خب چیکار میکنه تا آروم بشه؟
مامان موسیقی گوش میکنه.
موسیقی گوش میکنه؟ موسیقی شاد؟
نه بابا، آدم وقتی افسرده موسیقی شاد گوش میکنه.
پس چی؟ بی کلام؟
نه، چاوشی گوش میکنه، غمگین ترین آهنگش.
جدی میگی؟
بله بابا، آدما چطور افسرده میشن
وقتی پول نداشته باشن؟
چرا خاله شوکت افسرده؟
چون حسرت زندگی ما رو میخوره.
ما که هیچی نداریم.
بی ادب بی تربیت.
ولی مامان به خاله شوکت گفته که شما رو شوهرش ببره سر کار.
مگه من بیکارم؟
نه، ولی مامان میگه با بیکاریش فرقی نمیکنید.
چرا شما اینجوری هستید خانم؟
بابا داد نزن، میگم داره موسیقی گوش میکنه. بابا مامانی میگه شما 300 سالم کار بکنید نمیتونید ماشین شاسی بلند بخرید.
بچه من پدرتم، نه لاک پشت که 300 سالم بکنم.
بابا چرا شما هیچی نمیتونید بخرید؟
خوبم میتونم بخرم.
برای من میتونید پلی‌استیشن 5 بخرید؟
اونو گفتم وقتی استخدام رسمی شدم.
ماشین چی؟
ماشین گفتم که به مامانت وقتی وامم در اومد.
بابا شما خجالت نمیکشید این گوشی رو میگیرید دستتون؟ اینو همیشه مامانم میگه.
یه ادب چه ایراد داره؟ آدم باید دلش شاد باشه.
مامان میگه بابا سرخوشه. با این وضعیت اگه جای بابا بودم افسردگی میگرفتم میمردم.
چرا باید بمیرم؟
نمیدونم، ولی من به شما خیلی امید دارم پدرم.
ممنونم عزیزم، میدونستم تو منو درک میکنی. پدر اصلا یعنی تکیه گاه، یعنی کوه. پدر افسردگی نمیگیره که. پدر اصلا گریه نمیکنه. شما دیدی یه پدر گریه بکنه؟
نه ندیدم.
بله پا چی؟ حالا به چی امید داری عزیزم؟
که حداقل برام یه شیر کاکائو بخری تو این ماه.
خانم منم میخوام جاوشی گوش بکنم. خانم کجایی؟ عزیزم کجایی؟
بابا نکن ماما، دوست نداری کسی مزاحمش بشه. نرو تو اتاقش، الان جیغ میزنه.
بله وقتی یکی ناراحت افسردگی داره بهش نگو از ته دل بخند، زندگی 100 سال اولی سخته. این بیمزگری ها جواب نمیده. این که میگی بی خیال آقا بخند، افسردگی کدومه؟ این کارهای شما باعث میشه طرف بیشتر افسرده و عصبانی بشه. سر به سرش نذار، بذار موزیکشو گوش بکنه، بذار توی حال خودش باشه، بذار تنها باشه. خب اینم از مزه سلامت. از ما خیلی خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
مزه سلامت.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی منو ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. به نام خدا خانم ها آقایان سلام، اینجا عشق کتاب. ارزشمندترین نقطه زندگی هر آدمی خود اون آدمه. من معتقدم خداوند عجیبتر و غریبتر و شگفت‌آورتر از خود آدمیزاد خلقتی نداره. گویی آفریده شدیم در دنیا و هر کدوم از ما دنیاییست برای خودش. آفریده های ارزشمند خدا آدمیزادها همیشه در همواره زندگی نقاطی دارند که اونجا آروم میگیرن. آروم آروم. من امروز میخوام در عشق کتاب با شما از تنهایی حرف بزنم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما بلد نیستیم تنها باشیم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما از تنهایی میترسیم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما نمیدونیم وقتهایی که تنهاییم چه کار کنیم. باورتون بشه یا نشه، خیلی از ما حتی به این فکر هم نکردیم که گداری وقتها تنهایی یک موهبته. به گمان من تنهایی فرصتیه که من میتونم در اون فرصت به کند و کاو و کاوش در وجود خودم بپردازم. پیدا کردن خود من. گاهی وقتا تنهایی ارزشمندترین دارایی وقت من حساب میشه. گاهی وقتها تنهایی یک پل بزرگ برای رسیدن به اون چیزیه که من اسمش رو میگذارم خودآگاهی. با یک کتاب عجیب و غریب امروز مهمان شما شدم و حقیقت ماجرا اینه که تا زمانی که خودم این کتاب رو ندیده بودم فکر نمی کردم یک کتاب بتونه به این حد عجیب، شگفت‌آور و در عین کوچکی عمیق باشه. آماده شنیدن یک نوشته عجیب و غریب باشید لطفاً. مواد لازم: دو تا آدم، یک رابطه. طرز تهیه: روزهای شادی را می‌گذرانیم، لذتی را که از با هم بودن داریم تا رسیدن به مرحله جوش با تمام مراحل زندگی تونتون مخلوط می‌کنیم، دوستان را به رابطه اضافه می‌کنیم. وقتی زیر فشار وعده ها خوب له شدیم، دروغ ها را اضافه می کنیم. وقتی خوشبختی شروع به قلقل کرد، شعله زیر رابطه را خاموش می کنیم و می گذاریم مدتی به حال خودش باشد. وقتی به دمای اتاق رسید، به میزان دلخواه ادویه هایی مثل حسادت و دعوا را به آن اضافه می کنیم. وقتی رابطه کاملا سرد شد، همراه آن اشک چشم صرف می کنیم. این تیکه شگفت‌انگیزی که شنیدید بخشی از کتاب طرز تهیه تنهایی در آشپزخانه عشق، نوشته آقای یکتا کوپان و ترجمه خانم مژده الفت بود. آقای یکتا کوپان نویسنده ترکیه‌ایه و متولد 1968. تا حالا تقریبا 20 تا کتاب از ایشون چاپ شده و جایزه های متعددی رو نصیب خودش کرده. توصیه میکنم این کتاب رو در کنج تنهایی خودتون و در یک فرصت مناسب نوش جان کنید. کتاب طرز تهیه تنهایی در آشپزخانه عشق، نوشته ی آقای یکتا کوپان و ترجمه ی خانم مژده الفت.
یکی از آن چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد. در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که امیدوار نباشد. همواره به یاد می آورد
چه فراموش کنید. برای شانسی دارید.
عشق کتاب
یکی از خوندنی های همیشگی من در به قول سعدی ایام سباوت و در ایام نوجوانی روزنامه های بابام بود. یکی از کشرفتنی های جذاب من از جیب پالتوی پدرم روزنامه تا شده صبح یا بعد از ظهر به فراخور بیرون رفتن پدرم بود. ستون‌های ادبی جذاب، نوشته‌های خیلی خیلی بامزه و طنزی که حتی طنزشون رو متوجه نمی‌شدم، اما می‌دونستم که برای خیلی از هم‌میهنانم معنی دارن، و بوی بی‌نظیر کاغذ. چه بخوایم چه نخوایم رفقای عشق کتابی، ادبیات روزنامه‌نگاری جزو یکی از مهمترین رسته ها و به قول فرنگی ها ژانر های ادبیاته. و عرضه به حضور شما بشود که کتابخانه پر عضو عشق کتاب امروز افتخار داره که میهمان و عزیزی رو به شما معرفی بکنه که یک چهره برجسته در ادبیات روزنامه نگاری این مملکت. سرکار خانم نیکنام سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. امیدوارم که ایامتون به کام باشه، همچنین ایام همه ایرانیان به کام باشه، هر کجای دنیا که هستن و صدای ما رو میشنون.
زنده باشین. من هم برای شما بهترین ها و خوبترین ها آرزو میکنم، برای شما نوشتن های بسیار رو آرزو میکنم، چون ما کیف میکنیم حقیقتش اینطوریه ماجرا. عرض به حضور شما که سرکار خانم نیکنام، روزنامه یا کتاب؟
قطعا کتاب. من فکر میکنم که کتاب در شکل و فرمتی که به هر حال چاپ میشه، جلد پیدا میکنه، با توجه به محتوایی که خب به هر حال نویسنده ها خیلی خیلی عمیق‌تر نگاه میکنن به نوشتارشون تا روزنامه نگارها که به خوراک روزانه بیشتر دارن دقت میکنن، که البته اونم کارکرد خودشو داره، ولی به هر حال این کتابه که با اون عمق و ژرفایی که داره با ما باقی میمونه و ما میتونیم بارها و بارها بریم به اون مراجعه کنیم و هر بار درک و دریافت تازه‌ای داشته باشیم.
شعر یا داستان؟
من خودم برای شعر ارزش طبیعتاً بالاتری رو قائل هستم، به خاطر اینکه شعر علاوه بر اینکه با شعور شاعر در ارتباط مستقیم هست، با شهودش هم ارتباط تنگاتنگی داره. شاید میخوام بگم که اصلاً شعر رو به هیچ کس به سختی، یعنی واقعا به سختی میشه به کسی یاد داد که چطور شعر بگه، مثل که یک مهارتی که با یکی به دنیا میاد، جهان رو شعر میبینه. ولی داستان به هر حال اسلوبی داره، مثل مثلا معماریه، شما میتونید با به هر حال پاس کردن یک سری واحدهای آموزشی معماری داستان رو یاد بگیرید. و داستان به همین دلیل میبینیم که تعداد داستان نویسا روز به روز زیاد میشه، چون معماران نویسندگی ما تو کلاس ها و کارگاه ها شرکت میکنن و اصول رو یاد میگیرن. اما خب این که اون نویسنده چقدر جهانبینی به حال درخوری داشته باشه و دنیای داستانی که میسازه چقدر جذاب باشه، اون جای بحث داره دیگه، اون میشه منحصر به فرد بودن نگاه یک نویسنده.
خانم نیکنام، نمیدونم، شاید سوال زردی باشه، شاید سوال، ولی برای خودم جالب بود، شاید من چون در همتنیدگی مغزیم با شعر و کتاب و روزنامه اسباب عشق کتابی بودنم رو فراهم کرده، این سوال برام خیلی جذاب میاد. گفتار درمانی و ادبیات چرا؟
من به ضرورت تقاضای پدرم که علوم تجربی بخونم تا پزشک بشم، کنکور رشته تجربی دادم و مجبور شدم با وجودی که تستا رو جابجا زدم تا نرم مثلا قبول
مخصوصا واقعا یعنی شما مخصوصا تستا رو جابجا زدین؟
بله من تستای کنکور سال 65 رو جابجا می‌زدم تو بخش. حالا جالب اینجا بود که معدل من توی مدرسه مثلا 19 خورده‌ای بود، انتظار می‌رفت که من قطعا یه رتبه درخشان میرم. ولی واقعا به
اون موقع شماره ملی نبود ولی احتمالاً رتبه‌تون شماره ملی بوده.
نمیدونم واقعا بر اساس علاقه که به شدت به ادبیات فارسی، عربی و زبان انگلیسی داشتم، من متاسفانه دیگه اونا طاقت نیوردم و همه رو بالای 90% دادم. نتیجه این شد که من ناچارا رفتم پیراپزشکی و گفتار درمانی رو
چوب علاقتو بخوردین خانم.
احترام پدر خوندم. ولی آقای معتدی از من نمیتونستم این رشته رو ادامه بدم به دلیل اینکه گفتار درمانی مسیر زمانبریه.
بله.
و من تو مسیر باید دائما به افرادی که معلولیتی داشتن توضیح میدادم که درمان قطعی وجود نداره و فقط شما باید یاد بگیرین که با این زندگی کنین. من نمیتونم کسی رو ناامید کنم. و اگر اومدم سراغ ادبیات چون امیدوارم و مطمئنم تقریبا ایمان دارم که ادبیات میتونه زندگی ها رو متحول کنه. من کارم امیدوار کردنه، کارم ناامید کردن نیست.
چقدر دوست داشتم این جملتونو خانم نیکنام. مطمئنین که ادبیات حالا آدم ها رو بهتر میکنه؟
درصد. حتی ادبیات انتقادی، حتی ادبیاتی که ساختارهای ذهن، ساختارهای اساسی هر جامعه رو حتی مورد چالش جدی قرار میده، ولی وقتی که توسط مخاطب خونده میشه قطعاً روی رفتارهای فردی شخص اثر میگذاره. میدونی هر کسی به نظر من با خوندن ادبیات واقعی اصیل و ناب، نه ادبیات عامه پسند، طبیعتاً ما درباره اون صحبت نمی‌کنیم، قطعاً یه بازنگری روی رفتارهای فردیش میکنه. قطعاً از فردای روزی که کتاب تموم میشه یک آدم تازه به دنیا اومده. ناراستی هایی که قبلاً تو رفتارش دیده میشده رو به همون راه ادامه.
چقدر وقتی شما صحبت میکنید راجع به کتاب احساس میکنم که نیاز دارم همین الان برم یه کتاب بخونم.
واقعاً اگه کتاب احساس نیاز بهش کسی نکنه، من فکر میکنم شاید اون سنگ اول، خشت اولی که تو وجودش گذاشته شده یا گذاشته اصلا نشده یا خیلی کج گذاشته شده، یه نیازه. مثل نیازی که ما داریم روزانه فرض بفرمایید یک فنجون چای بخوریم، مثل نیازی که احتیاج داریم یک لیوان آب بخوریم. کتاب خوندن در اون اندازه جزء ضروریات زندگی هر انسانیه که الان داره روی زمین زندگی میکنه.
خیلی عالی. شما از چه زمانی وسوسه نوشتن رو در خودتون دریافتین خواهی میکنم؟
من دقیقا 8 سالم بود که شروع کردم. خیلی زود.
خب
من با پاکان پلیکان قرمز و آبی
اون که جوهرش همه کار میکرد غیر از این که جوهره رو پاک کنه.
بله اون مسئول سوراخ کردن صفحه کاغذی.
آره خب
با قسمت قرمزش روی دیوار اتاقم صندلی میذاشتم و حرفایی که نمیتونستم به پدر مادرم بزنم و همه رو اون رو مینوشتم.
خب سرکار خانم بعد در رو باز نمیکردن بیان داخل؟
چرا، متوجه شده بودن که من یه دیوار مقفسه‌ای رو کاملا خراب کرده بودم و بعد من بچه پرحرفی هم بودم. بعد من رو دیوار می نویستی کسان چون حرف نمیتونم بزنم، گفتن از تو پشاب تو دلی حرف بزنی. نتیجه این شد که بعد از اون خب من پدرم خطات هم بودن، گفتم بیا بشین حرفاتو خطاتی کن، یواش یواش من به سرمشق بودم اینا رو بنویس. و دیگه اولین شعرم رو سال 57 که انقلاب شده بود، من اولین شعرم رو برای اون زندانیانی که آزاد شده بودن سال 57 برای اونا نوشتم.
از پاکن پلیکان به شعر زندان قشنگ.
انقلاب برای من خیلی شاعرانه اتفاق افتاد.
حالا این من سوال بود چون دیده بودم در یک گفتگو فرموده بودین این انقلاب تأثیر زیادی تو شاعر شدنتون داشت.
بله بله. من انقلاب
توپ تانک جنگ خون شلیک
نمیدونم. ببینید من اون چیزایی که شاید ذهن من به عنوان یک بچه فیلتر میکرد اینجوری بود که من مثلا میخک‌های توی لوله‌های تفنگو میدیدم، من مثلا قرار دادن گلایول‌های کنار خیابون انقلابو میدیدم، من مثلا شیرنی پخش کردنای توی تظاهرات ها.
چقدر زنده است این تصاویری که میگین.
بچه‌ها آخه من شرکت میکردم، من هم با اینکه سنم کم بود مدام از مدرسه فرار میکردم و تو شرکت میکردم.
سرکار خانم دنبال این بودین که آخر سری تستا رو جا به جا بذارین، دنبال بهانه میگشتین.
نه من میخواستم بفهمم که چرا مردم اینقدر شاد و هیجان زدن.
مصاحبه کردم،
شاد بودن.
گزارشی که دارید میدید به خیلی زنده است خانم نیکنام. گزارشی که الان دارید به من از من تجربهش نکردم، گویا که فیلمش داره از جلوی چشمان من رد میشه. همه ی حس هیجانی شما در اون لحظه تبدیل به یک شعر شد. خواندن شعر به شما آرامش میده یا خواندن ادبیات داستانی؟
هر دو، هر دو. ببینید من شب رو تلاش میکنم که با شعر سپری کنم، یعنی با ورود من به ساعت 10-10:30 شب من واقعا وارد دالان شعر میشم. ولی در طول روز من توی ادبیات داستانی، رمان، داستان کوتاه تو اون حوزه کار میکنم، تدریس میکنم و با اون روایت ها دارم زندگی میکنم. ولی واقعیت این از این شب به بعد یک انگار شیمی مغز من یه اتفاقی توش میفته و من دیگه اون عالم جادویی شعر رو کاملا در خودم حس میکنم که این حالت ها مثلا تقریبا ساعت 1:30 شب ادامه داره.
پس شب رو شاعر سپری میکنید، صبح رو راوی.
بله.
خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه.
شعر تازه یه اضافه بر اون که آگاهی بخش هست، یکی نقش دیگه هم داره. ببینید اهمیت شعر توی فضای بین سطور هست، اونجاهایی که در واقع میخونیم ما رو میبره به اونجاهایی که نمیخونیم، ننوشته شاعر ولی ما حسش میکنیم و هر بار ما یه حس تازه‌ای رو از سطری از مصرعی به مصرع بعد که میریم، هر بار تو اون فضای سپید در یک نقش ظاهر میشیم. روزی که مثلا غمگین هستیم بین سطرها رو انگار دوست داریم که خودمون رو ببینیم که نشستیم، ولی روزی که شاد هستیم داریم میخونیم غم‌انگیزترین غزلیات که در هجران، در مورد هجران گفته شده، ما بین اون سطور بلند میشیم و احساس میکنیم که میخوایم توی انگار فضا معلق بشیم از میزان سرمستی که داره به ما میده. این دستاورد شعره. شعر به خاطر اینکه به نظر من یه جوری، اگر شاعر شاعر باشه، جوری نوشته میشه که یک سطر، یک جمله جا به جا بشه، یک کلمه جا به جا بشه، کل اون فضا سازی که بین سطرهای نوشته و نانوشته وجود داره به هم میریزه و این چون معماریش دقیقه، پس باید روی سطح آگاهی شما هم هر بار اون تاثیرگذاری که لازمه رو ایجاد میکنه. برای همین من برای شعر اصولا مقام بالاتر نسبت به مثلا داستان کوتاه قائلم. البته رمان حکایتش فرق
میکنه. بله، رمان اصلا علاهده است. هیچ.
بله، رمان یه وضعیت دیگه است. رمان واقعا یک دانش تاریخی، اساطیری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، همه جانبه میخواد. یعنی واقعا یک دانشمند باید بره سمت شاید رمان نویسی.
بسیار هم عالی. به من خیلی خوش گذشت گفتگوی با حضرت شما سرکار خانم نیکنام. به شدت احساس سرزندگی میکنم و این رو مدیون انرژی شما و نوع نگاه شما هستم و امیدوارم که دوباره هم شما رو در کنار رو همراه داشته باشیم در برنامه عشق کتاب. خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادید سرکار خانم.
خواهش میکنم، امیدوارم که شما پاینده باشید و امیدوارم که همه بیش از قبل متوجه ضرورت کتابخوانی و عشق کتاب بودن بشن.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم از شما.
در مورد کتاب،
کتاب خوب، من یار مهربانم،
خیلی خوبه،
بوی کاغذ،
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم،
همون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
عشق کتاب
برای من همیشه فرصت مطالعه به تنهایی، فرصت فکر کردن به تنهایی، فرصت اندیشیدن به آن چیزی که خود من باشد به تنهایی یک فرصت مختنمه، یه فرصت طلایی که ترجیح میدم در خیلی از اوقات اون این فرصت رو با یک کتاب تقسیم کنم. پیشنهادم به تو رفیق و همراه عشق کتابی
نشستن بر